درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح سه شنبه است، 19 دی ماه. این مجله صبحی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه را آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
ایران هشدار داد در صورت عدم اجرای تعهدات آمریکا در برجام ممکن است در روند همکاری‌های خود با آژانس تجدید نظر کند.
بیش از 50 کارشناس امنیتی آمریکا در نامه‌ای به ترامپ خواستار ادامه توافق هسته‌ای ایران شدند.
مدیر کل زندان‌های استان تهران علت مرگ سینا قنبری را خودکشی دانست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا به تعهدهای خود در چارچوب برجام عمل نکند، ایران ممکن است در روند کنونی همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی این هشدار را در جریان یک مکالمه تلفنی با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس مطرح کرد. دولت آمریکا روز 23 دی ماه درباره تمدید تعلیق تحریم‌ها یا اثرگیری آنها در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران تصمیم خواهد گرفت. اما با توجه به رویکرد دولت آمریکا به اعتراض‌های اخیر در ایران و انتقادهای رئیس جمهوری ایالات متحده از توافق هسته‌ای، مشخص نیست وی چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
بیش از 50 کارشناس امور امنیتی آمریکا که در میان آنها افسران بازنشسته، نمایندگان پیشین کنگره و دیپلمات‌های سابق به چشم می‌خورند، در نامه‌ای به دونالد ترامپ از رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند که از برجام خارج نشود. 52 امضا کننده این نامه زیر نظر ائتلاف ملی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، حمایت خود را از حقوق شهروندان ایرانی برای آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز اعلام کرده و استفاده از زور علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم کردند. آنان افزودند در واکنش به تحولات در ایران، چه در حال حاضر و چه در آینده، ایالات متحده باید مراقب باشد گامی بر ندارد که برنامه جامع اقدام مشترک را زیر سوال ببرد. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواست تا برای حفظ توافق هسته‌ای روز پنجشنبه به همراه همتایانش از فرانسه، بریتانیا و آلمان در گفتگوهای بروکسل شرکت کند. این نشست پس از آن برنامه ریزی شد که ایران روز دوشنبه به کشورهای جهان هشدار داد آماده خروج آمریکا از توافق هسته‌ای باشند. درباره این موضوع با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو میکنیم. آقای میلانی، اهمیت نامه 52 کارشناس امور امنیتی آمریکا به دونالد ترامپ چیه و چه واکنشی در دایره قدرت تشکیلات آقای ترامپ خواهد داشت؟
این نامه توسط افسران آمریکا، سیاستمدارهای کارکشته آمریکا، به جمله ریچارد لوگر، یک سناتوری بود که برای سالیان رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا بود و فرمانده نیروهای ویژه آمریکا، امضا شد و به نظر من نامه مهمیه. و در این سه محور اصلی تو این نامه هست: یکی اینکه قرارداد برجام به نفع منافع ملی آمریکاست، به نفع منافع امنیتی آمریکاست و باید آمریکا برجام رو قبول بکنه و در بدون برجام بمونه. مسئله دوم اینه که امضا کنندگان گفتن ایران به تعهدات خودش عمل کرده و بنابراین فعلا دلیلی نداره آمریکا از این خارج بشه. و مسئله سوم اینه که اینها گفتن ما هم میتونیم برجام رو پیگیری بکنیم، توش بمونیم و هم میتونیم به دو جمهوری اسلامی فشار بیاریم که به حقوق معترضین و حق شهروندان برای تظاهرات احترام بذاره. با اینکه این امضا کنندگان شخصیت‌های خیلی مهمی هستند، ولی با شناختی که من نوع تصمیم گیری رئیس جمهور آمریکا دارم، فکر نمی‌کنم که خیلی تأثیری در سیاست در تصمیم گیری نهایی ایشون در هفته آینده داشته باشه. اهمیت این به نظر من بیشتر اهمیت سیمبولیک داره.
هشدار علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به آمریکا در مورد برجام چه اقدام هایی رو از سوی ایران در پی خواهد داشت؟
ایشون در صحبت هایی که کرده توضیح نداده که ایران چه خواهد کرد. تنها حرف مهمی که زده اینه که اگر آمریکا از برجام بیاد بیرون، ایران در رابطه با همکاری‌هایی که با سازمان انرژی اتمی خواهد کرد تجدید نظر میکنه، ولی اینکه این تجدید نظر چه معنی داره یا چطور انجام خواهد شد ایشون توضیح نمیده. به نظر من این بیشتر پیامیه که ایران داره به آمریکا و اروپا میفرسته. پیام اینه که اگر آمریکا از برجام بیاد بیرون، ایران عکس العمل جدی نشون خواهد داد و به علاوه دارن پیامی میفرستن به اروپا، چون اروپایی ها موافق برجام هستن. پیام به اروپا اینه که اگر آمریکا بیرون بیاد، ما هم رابطمون رو با سازمان انرژی اتمی بین‌المللی تغییر خواهیم داد و بهتره که اروپایی ها از نفوذی که دارن استفاده بکنن و سعی کنن که رئیس جمهور آمریکا رو قانع بکنن که در داخل برجام بمونه.
اشاره کردید به پیام ایران به آمریکا و اروپا. اتحادیه اروپا از جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دعوت کرده برای گفتگو در مورد برجام به اروپا بیاد. هدف از این دیدار چه خواهد بود؟
همونطوری که میدونید در رابطه با برجام اختلافات فاحشی بین آمریکا و اروپا وجود داره. این خیلی مهمه که من بگم در نظر داشته باشیم از لحاظ استراتژیک آمریکا و اروپا سر دو مطلب هم تک و هم صدا هستند. یکی اینکه ایران نباید این نیروی اتمی بشه و دوم اینکه هر دو میخوان جلوی سیاست‌های منطقی ایران رو بگیرن و ایران رو مهار بکنن. با در نظر گرفتن این مطلب به نظر میرسه که اروپایی از آقای ظریف دعوت کردن که در رابطه با تصمیم گیری هفته آینده آقای ترامپ صحبت بکنن و ببینن که چی کار میتونن بکنن. حالا آیا این که در این صحبت ها حرفی هم از اتفاقات تازه ایران، یعنی اتفاقات درون ایران و تظاهرات خواهد شد یا نه معلوم نیست، ولی در هر صورت به نظر من یک بار دیگه اروپا داره رسما اعلام میکنه که موافق موندن و برجام و در حقیقت داره مخالفت خودشو همونطور که در شورای امنیت سازمان ملل هفته قبل اعلام کرد در روزهای آینده هم دوباره اعلام خواهد.
آقای میلانی سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز دونم بخیر.
مدیر کل زندان‌های استان تهران علت مرگ سینا قنبری یکی از زندانیان زندان اوین را خودکشی اعلام کرد و گفت که وی خود را در دستجوی قرنطینه زندان حلق‌آویز کرده است. مصطفی محبی روز دوشنبه زمان وقوع این خودکشی را بامداد روز شنبه 16 دی اعلام کرده. وی افزود که بازپرس دادسرای جنایی بیدرنگ در محل حضور یافت و با انجام تحقیقات دستورات لازم را در این باره صادر کرد. این مقام قضایی درباره دلیل زندانی بودن سینا قنبری توضیحی نداد. این در حالی است که دو تن از نمایندگان مجلس میگویند سینا قنبری از بازداشت شدگان تظاهرات روزهای اخیر در تهران بوده است.
تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در بیانیه‌هایی با حمایت از تجمع‌ها و اعتراض‌های روزهای اخیر از برخورد با معترضان به شدت انتقاد کردند. این تشکل‌های کارگری در بیانیه مشترکی کشته شدن بیش از 20 تن و بازداشت نزدیک به 2000 تن در شهرهای مختلف کشور از جمله نزدیک به 100 دانشجو را محکوم کردند. در بیانیه مشترک این تشکل‌های مستقل کارگری برخورد حکومت با معترضان اعلام جنگی نهایی از سوی حکومتگران به توده‌های مردم به جان آمده از شرایط فلاکتبار موجود توصیف شده است. آنها تأکید کردند هرچه سرکوب وحشیانه تر باشد، توده های هرچه وسیع تری از مردم ایران را به خیابان ها خواهد کشاند و به اعتراض های آنان عمق و دامنه بیشتری خواهد داد.
جک استراف وزیر خارجه پیشین بریتانیا روز دوشنبه در کنفرانس امنیتی تهران بر لزوم امنیت دیپلمات ها در خاک ایران تأکید کرد. جک استراف با تأکید بر امنیت فیزیکی دیپلمات ها افزود که دوبار در تهران خلاف این موضوع رخ داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در همین کنفرانس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز به نیاز گفتگوی اطمینان بخش دولت‌های منطقه اشاره کرد. همچنین به گزارش آسوشیتد پرس محمد جواد ظریف با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران به کشورهای منطقه هشدار داد که از ایجاد دردسر برای تهران پرهیز کنند. وزیر امور خارجه ایران از کشور خاصی نام نبرده است.
در سال 68 در جلسه مجلس خبرگان برای انتخاب جانشین آیت الله خمینی به عنوان رهبر، علی خامنه ای سخنانی ایراد کرد که بخشی از اون تاکنون پخش نشده بود. دیروز برای اولین بار بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که برای عموم تازگی داشت. در اینجا با شاهد علوی روزنامه‌نگار همراه هستیم، کسی که این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی در دسترس عموم قرار داد. آقای علوی، چگونه و کی این ویدیو به دست شما رسید؟
چند روز قبل یه منبع از داخل ایران با من تماس گرفت، گفت ویدیویی داره از نشست مجلس خبرگان سال 68 برای انتخاب رهبری، بعد برای من ویدیو رو فرستاد و درخواستشون بود که منتشر بشه. خب من چند روزی لازم بود که بررسی بکنم ببینم این ویدیو صحت داره، آیا ایرادی توش نیست، احیانا جاییش عمدن سانسور نشده بعد از این و البته قبلا جایی منتشر نشده. من اینا رو بررسی کردم بعد از اینکه اطمینان حاصل کردم بعد این ویدیو هم اصالت داره هم سانسور نشده، در واقع اول و آخر شاید قطع شده باشه اما داخلش جایی حذف نشده، تقطیع نشده و بعد هم جایی منتشر نشده، من تصمیم گرفتم منتشرش بکنم روی این حساب که خب به هر حال خبر مهمیه، یعنی یه ویدیویی که ارزش سندی تاریخی داره و دلیل نبود که من رو نگه دارم.
گفتین که این ویدیو سندی هستش و جنبه تاریخی داره، چرا این زمان رو برای انتشار این فیلم انتخاب کردید، هم شما هم کسی که برای شما فرستاده؟
خب در واقع از اون جنبه که من برمیگرده، من زمان سنجی خاصی نکردم، یعنی فکر کردم این سند باید منتشر بشه و همون زمانی که در واقع بررسیم تموم شد اقدام به انتشارش کردم، اما فکر میکنم کسی که فرستاده برداشت خود من این هست، ایشون خیلی آسی و نگران بود از خیلی مسائل که حالا شاید من مجاز نباشه بگم این رو اینجا، فقط اون چیزی که من میشه گفت برداشت کلی من از حرفای ایشون این بود که در این شرایط که مردم شاکیان در این چند روز اخیر اعتراض در ایران ادامه داشته و چهارها متوجه رأس نظام بوده، به نظر میسه ایشون میخواست با انتشار این ویدیو نشون بده که اون کسی که مردم بهش میگن بی‌لیاقت و رهبر نالایق و کسی که باید دیگه از در واقع تخت سلطنت ولایت فقیه بره پایین به تعبیر مردم، ایشون خودش هم قبول داره که با بودنش برای به حال یک مملکت که ایشون رهبریش میکنه باید در واقع خون گریست، این تعبیری که در ویدیوی در واقع مجلس هست. فکر میکنم قصد ایشون این بود این فرستنده که اگر در این زمان منتشر بشه مشروعیت میده به شعار مردم، اون شعارهایی که متوجه آقای خامنه‌ای هست به عنوان رهبر نظام ایران و اینکه این باعث میشه که در واقع قشر سنتی هم که فکر میکنن آقای خامنه‌ای مشروعیت داره با دیدن این ویدیو احتمالاً در باورشون تجدید نظر بکنن.
ممنون از شاهد علوی روزنامه‌نگار که همراه این صبحانه با خبر بود.
سپاسگزارم.
خب همانطور که در گفتگو با شاهد علوی روزنامه‌نگار دیدید، او فیلم دیده نشده ای از جلسه انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر در مجلس خبرگان سال 68 رو در فضای مجازی در اختیار عموم قرار داده، فیلمی که بخشی از اون تاکنون منتشر نشده بود و ناگفته‌های زیادی داشت که ما به دلیل کمبود وقت فقط چند دقیقه از اون رو میتونیم با شما به اشتراک بگذاریم.
اگر مشکل امام نبودن برای حلالیت مشکلات اینا توی مشکلات مونده بودن. این تشخیص منه، ممکنه خود آقایون اگر این خلافه رد بکنن این نظریه را.
ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم، واقعا ما بعدش این درس کرده نفهمیدیم از کجا درس کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. آقای خامنه‌ای ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ما نمیتونید بگید.
شما راجع به شورایی و فردی صحبت نکنید.
واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. مشکل اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی‌کنن. نه آقا، بعد از زهبر شدن آخر نه آخر امام بحث تقلید نیست، بحث حکمه.
حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. بشمارید. موقت گفتم داره اعلام نمیشه. نه
درباره همین موضوع با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، گفتگو میکنیم. آقای محمدی، صحبت های آقای خامنه‌ای در سال 68 در مجلس خبرگان با چه بافت و زمینه‌ای مطرح شد؟ این سخنان جنبه تعارف و تواضع داشته یا واقعیت مطلب رو بیان کرده؟
مشخص هست که جنبه تواضع و تعارف نداره، چون در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای شخصیت ایشون، سفرهای خارجیشون، نوع برخوردشون با مقامات کاملا یک چهره سیاسی جاه طلب رو به نمایش میگذاره. صحبت‌های آقای خامنه‌ای من فکر می‌کنم بیشتر کارکرد گرفتن تضمین رو داره، تضمین اطاعت. نگرانی ایشون این بود که چون ایشون در مقام مرجعیت و فتوا نبودند، بسیاری از روحانیون قم، برخی از اعضای شورای نگهبان، کسانی که دارای نفوذ بودن، تأثیر بودن، ائمه جمعه در شهرستان‌های مختلف، اینها از احکام حکومتی آقای خامنه‌ای تبعیت نکنند. صحبت‌های ایشون متوجه است به گرفتن تضمین اطاعت از روحانیونی که ایشون رو در مقام رهبری نمی‌دیدند.
سخنان آقای هاشمی هم در این ویدیو شنیدیم و دیدیم. ایشون با مطرح کردن انتخاب موقت آقای خامنه‌ای تا پیش از رفراندوم چه چشم‌اندازی در آینده جمهوری اسلامی ایران مورد نظرشون بوده؟
خب آقای هاشمی به دنبال این بود که رأی به سرعت گرفته بشه، وقفه‌ای در این رأی‌گیری نیفته، تعیین بشه وضعیت کشور از لحاظ رهبری. آقای هاشمی کاملا هم واقف بود به این که آقای خامنه ای رو بسیاری از روحانیون نمیتونن بپذیرن. در مجلس خبرگان هم اصولا ابتدا زمینش چندان فراهم نبود که آقای خامنه ای به عنوان رهبر مطرح بشه. ابتداعا برخی از مراجع مثل آقای گلپایگانی مطرح شدند. آقای هاشمی برای اینکه تسریع بکنه رأی گیری رو، از این تاکتیک موقت بودن رأی ایشون استفاده میکنه، در حالی که در اون دوره قانون اساسی عوض نشده بود، مشخص بود و نیازی اصلا نبوده به اینکه این رأی‌گیری موقت باشه. درسته در چشم‌انداز این بود که بازنگری قانون اساسی به رفراندوم گذاشته بشه، اما آقای هاشمی مشخص هست در این نوار و صحبت‌های دیگری که ایشون کردن برای اینکه خبرگان رو قانع بکنن که به آقای خامنه‌ای رأی بدن، به دنبال روشن شدن هر چه سریع‌تر وضعیت بودن.
به نظر شما در چارچوب قانون اساسی بازنگری شده پیش از رفراندوم انتخاب علی خامنه‌ای به جانشینی آیت الله خمینی قانونی بوده؟
خب حتما غیر قانونی بود، چون قانون اساسی هنوز به رفراندوم گذاشته نشده بود. بازنگریش باید در چارچوب قانون اساسی مصوب سال 58 اینها رأی می‌گرفتن. در اون قانون اساسی هم در اصل 107 شرایطی رو که برای رهبر میگذاره مرجعیت هست. تقریبا اتفاق نظر همه روحانیون و غیر روحانیون این بود که آقای خامنه‌ای در مقام مرجعیت نیست. یکی از نگرانی‌های جدی آقای خامنه‌ای هم همین هست که در صحبت‌هاشون منعکس هست. مشخص هست که این رأی‌گیری غیر قانونی است. شرایطی رو که برای رهبر تعیین شده آقای خامنه‌ای نداشت، منتها بنا به مصالحی آقای هاشمی تصمیم گرفت که آقای خامنه‌ای رو بر کرسی رهبری جمهوری اسلامی بنشانه.
اشاره میکنید به مسئله که آقای رفسنجانی تصمیم گرفتن آقای خامنه ای رو به مسند رهبری بنشانن، این مسئله چی بوده؟
خب مهمترین مصلحت این بود که در جمع کسانی که در اون دوره کشور رو اداره میکردند یک هیئت 5 نفره ای بود. در اون دوره آقای خامنه ای بود، آقای اردبیلی بود، آقای رفسنجانی بود، آقای موسوی نخست وزیر بود و آقای احمد خمینی. در میان این 5 نفر که کشور رو در اون دوره اداره می‌کردن، در دوره‌ای که آقای خمینی بیمار بود، خب طبعاً اینا به دنبال این بودن که فردی از این جمع 5 نفره رو در مقام رهبری قرار بدن که همچنان اداره کشور رو، جاهای مهم رو، نهادهای مهم رو در اختیار داشته باشن. نمی‌خواستن کسی از بیرون بیاد و این کرسی رو در اختیار بگیره. به مصلحت گروه حاکم بود که فردی از این گروه 5 نفره رهبر بشه.
آقای محمدی ممنون از همراهی شما.
خواهش میکنم.
شماره پیامگیر رادیو فرداست، با ما تماس بگیرید. به غیر از تلفن از راه تلگرام هم میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید. اگر نیاز به فیلتر شکن دارید، در فیسبوک و وبسایت رادیو فردا میتونید به فیلتر شکن های معتبر ما دسترسی داشته باشید. چند پیام از شما رو بشنویم.
آلمان میخواد آقای ظریف رو بخواد در مورد وضع ایران صحبت بکنه. چی میخواد بگه؟ الان در این وقایع بچه های مدرسه رو گرفتن، یعنی زیر 18 سال. شما با این حکومت میخواید چیکار کنید؟ ضمناً آیا در مشکلاتی که سال 57 برای کشور ما پیش اومد به نام انقلاب اسلامی معروف شد، آیا اون زمان مشورتی کردید شما با بختیار با یا کسان دیگه؟ این حکومت دستگاه درست کردن برای قطع انگشت و دست، یعنی سیستماتیک جنایت میکنن به نام دین. با اینا میخواین مذاکره کنید؟ به جای ظریف با مردم ایران باید صحبت میکردید.
مردی هست، من بهش سواد آموزی درس میدم. من با نیست سواد آموزی ایران تماس گرفتم، کمک خواستم که کتاب به ما بدن. برگشت گفت شما این دوری مرد و زن رو رعایت نمی کنین و این دیوار رو بینتون نمی کشین. من دارم یه بی سواد و با سوادتر می کنم. این میگه تو زنی باید جدا بشی از مرد. مسخره نیست.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا به تعهدهای خود در چارچوب برجام عمل نکند، ایران ممکن است در روند کنونی همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. بیش از 50 کارشناس امور امنیتی آمریکا که در میان آنها افسران بازنشسته، نمایندگان پیشین کنگره و دیپلمات‌های سابق به چشم می‌خورند، در نامه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند که از برجام خارج نشود. مدیر کل زندان‌های استان تهران علت مرگ سینا قنبری، یکی از زندانیان زندان اوین، را خودکشی اعلام کرد و گفت که وی خود را در دستشویی قرنطینه زندان حلق‌آویز کرده است. تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در بیانیه‌هایی با حمایت از تجمع‌ها و اعتراض‌های روزهای اخیر از برخورد با معترضان به شدت انتقاد کردند. جک استرو وزیر خارجه پیشین بریتانیا روز دوشنبه در کنفرانس امنیتی تهران بر لزوم امنیت دیپلمات‌ها در خاک ایران تاکید کرد. جک استرا با تاکید بر امنیت فیزیکی دیپلمات‌ها افزود که دو بار در تهران خلاف این موضوع رخ داده است. دولت آلمان میگوید که محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بیماری وخیم خواستار درمان در این کشور بوده و به دلایل معتبر پزشکی با این درخواست موافقت شده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
روحانی مثل اینکه متوجه منظور شعار مردم ایران نشد. بابا مردم دیگه نمیخوان که آخوند نماد کشور ایران باشه. این اولین موضوعه. حالا اومده ایشون باز دوباره وعده های قشنگ میده، میره بالا منبر همون جوری که شغل اصلیشه حرفای قشنگ قشنگ میزنه.
آقای علم الهدا، ظل سلطان، مردم بزرگ بزغاله بودن ها؟ چنان درس تاریخی بهتون بدن که آسمان به حالتون گریه کنه. ایرانیان خواستار یک جمهوری بدون پیشفند و پسفند هستن، چون جمهوری فرانسه، چون جمهوری کشورهای دیگر. بس
یکی را تو ده را نمیدادن، سراغ خونه کت خدا را میگرفت. آخه شما با چه روی به آژانس هشدار میدین؟ شما تو مملکت جایی ندارین که، شما را مردم نمیخوان. گوش شنوا ندارین؟ تازه میایین به آژانس هشدار میدین؟
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش رو از مهدی رستم‌پور بشنوید.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. زنان در عربستان از روز جمعه میتونن در ورزشگاه حضور پیدا کنند و تحقق پیدا میکنه وعده‌ای که داده شده بود در خصوص حضور آزادانه زنان در ورزشگاه از بازی الاهلی با البتین که جمعه برگزار میشه و در واقع اتفاق مهمتر حضور گسترده زنان در بازی روز شنبه است، بازی بین الهلال و الاتحاد، دو تیم بسیار پرطرفدار در عربستان که 7500 صندلی اختصاص داده شده به حضور خانواده ها در ورزشگاه. ضمن اینکه در بازی الاتفاق و الفیصلی هم باز 19 ژانویه همین موضوع لحاظ خواهد شد و سایر دیدارها از این به بعد در عربستان اتفاق میفته. کمتر کسی تصور میکرد که حضور زنان در ورزشگاه در عربستان زودتر از ایران اتفاق بیفته، با توجه به فعالیت‌های مدنی گسترده، اعتراضات پرشمار طی این سال‌ها. حضور زنان به شیوه‌های مختلف در ورزشگاه که همین اواخر دیدیم، مسئله ریش و سیبیل مصنوعی باعث شد که خبرساز بشه، یا حضور دختران خردسال، جلوگیری از حضور اونها، و همه اینها در نهایت کشور عربستان زودتر از ایران این مسئله رو حل و فصل کرد و زنان میتونن در ورزشگاه حضور پیدا بکنن. اعلام شده که کاملا مسائل مربوط به حضور زنان از هر نوعش پیش بینی شده تا هیچ اتفاق و مشکلی هم پیش نیاد در رقابت‌های فوتبال در عربستان. خبر بعدی، احکام کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص درگیری‌ها و حوادث بازی پتروشیمی با مهرام که بنابر اعلام فدراسیون بسکتبال تماشاگران تیم پتروشیمی که با عنوان پترو در نزد هواداران در واقع مشهور این تیم به محرومیت از حضور در 3 بازی خانگی محروم شدن و پتروشیمی در 3 دیدار خانگی بدون حضور تماشاگران مسابقاتش رو باید برگزار کنه. مهران شاهین تب هم به خاطر اهانت به داوران با جریمه نقدی همچنین 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم پتروشیمی محروم شده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم صبحانه با خبر رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
ایران هشدار داد در صورت عدم اجرای تعهدات آمریکا در برجام ممکن است در روند همکاری‌های خود با آژانس تجدید نظر کند.
بیش از 50 کارشناس امنیتی آمریکا در نامه‌ای به ترامپ خواستار ادامه توافق هسته‌ای ایران شدند.
مدیر کل زندان‌های استان تهران علت مرگ سینا قنبری را خودکشی دانست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا به تعهدهای خود در چارچوب برجام عمل نکند، ایران ممکن است در روند کنونی همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی این هشدار را در جریان یک مکالمه تلفنی با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس مطرح کرد. دولت آمریکا روز 23 دی ماه درباره تمدید تعلیق تحریم‌ها یا از سرگیری آنها در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران تصمیم خواهد گرفت. اما با توجه به رویکرد دولت آمریکا به اعتراض‌های اخیر در ایران و انتقادهای رئیس جمهوری ایالات متحده از توافق هسته‌ای، مشخص نیست وی چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
بیش از 50 کارشناس امور امنیتی آمریکا که در میان آنها افسران بازنشسته، نمایندگان پیشین کنگره و دیپلمات‌های سابق به چشم می‌خورند، در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستند که از برجام خارج نشود. 52 امضا کننده این نامه زیر نظر ائتلاف ملی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، حمایت خود را از حقوق شهروندان ایرانی برای آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز اعلام کرده و استفاده از زور علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم کردند. آنان افزودند در واکنش به تحولات در ایران، چه در حال حاضر و چه در آینده، ایالات متحده باید مراقب باشد گامی بر ندارد که برنامه جامعه اقدام مشترک را زیر سوال ببرد. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواست تا برای حفظ توافق هسته‌ای روز پنجشنبه به همراه همتایانش از فرانسه، بریتانیا و آلمان در گفتگوهای بروکسل شرکت کند. این نشست پس از آن برنامه ریزی شد که ایران روز دوشنبه به کشورهای جهان هشدار داد آماده خروج آمریکا از توافق هسته‌ای باشند.
مدیر کل زندان‌های استان تهران علت مرگ سینا قنبری، یکی از زندانیان زندان اوین، را خودکشی اعلام کرد و گفت که وی خود را در دستشویی قرنطینه زندان حلق‌آویز کرده است. مصطفی محبی روز دوشنبه زمان وقوع این خودکشی را بامداد روز شنبه 16 دی اعلام کرد و افزود که بازپرس دادسرای جنایی بیدرنگ در محل حضور یافت و با انجام تحقیقات دستورات لازم را در این باره صادر کرد. این مقام قضایی درباره دلیل زندانی بودن سینا قنبری توضیحی نداد. این در حالی است که دو تن از نمایندگان مجلس میگویند که سینا قنبری از بازداشت شدگان تظاهرات روزهای اخیر در تهران بوده است.
تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در بیانیه‌هایی با حمایت از تجمع‌ها و اعتراض‌های روزهای اخیر از برخورد با معترضان به شدت انتقاد کردند. این تشکل‌های کارگری در بیانیه مشترکی کشته شدن بیش از 20 تن و بازداشت نزدیک به 2000 تن در شهرهای مختلف کشور از جمله نزدیک به 100 دانشجو را محکوم کردند. در بیانیه مشترک این تشکل‌های مستقل کارگری، برخورد حکومت با معترضان، اعلام جنگی نهایی از سوی حکومتگران به توده‌های مردم به جان آمده از شرایط فلاکتبار موجود توصیف شده است. آنها تأکید کردند که هرچه سرکوب وحشیانه‌تر باشد، توده‌های هرچه وسیع‌تری از مردم ایران را به خیابان‌ها خواهد کشاند و به اعتراض‌های آنان عمق و دامنه بیشتری خواهد داد.
دولت آلمان میگوید که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل بیماری وخیم خواستار درمان در این کشور بوده و به دلایل معتبر پزشکی با این درخواست موافقت شده است. هاشمی شاهرودی از چند هفته پیش در مجامع عمومی حضور نیافته و فرزند وی نیز روز دوم دی ماه خبر داد که هاشمی شاهرودی برای تکمیل دوره درمان به خارج از کشور سفر کرده است. گرچه فرزند وی به محل درمانش اشاره نکرده، اما در جریان تجمع‌های ایرانیان خارج از کشور در حمایت از اعتراض‌های سراسری در ایران مشخص شد که این مقام سیاسی در بیمارستانی در هانوفر آلمان بستری است.
این روزها همزمان با ناآرامی‌ها در ایران فیلم دیده نشده‌ای از جلسه انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر در مجلس خبرگان سال 68 در فضای مجازی منتشر شده که ناگفته‌های زیادی به همراه داشت. به دلیل کمبود وقت فقط چند دقیقه از این فیلم رو می‌تونیم در این برنامه با شما به اشتراک بگذاریم و فیلم کامل اون رو می‌تونید در فیسبوک یا دیگر شبکه‌های اجتماعی در از رادیو فردا ببینید.
اگر امام نبودن برای حلالیت مشکلات اینا، اینا توی مشکلات مونده بودن. این تشخیص منه، ممکنه خود آقایون اگر این خلافه رد بکنن این نظریه را.
ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم. همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم، ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما میگفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. امام فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم. واقعا ما بعدش این درس کرده نفهمیدیم از کجا درس کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. آقای خامنه‌ای ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ما نمیتونید بگید.
شما راجع به شورایی و فردی صحبت نکنید.
واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی کنن. نه آقا، بعد از رهبر شدن آخر نه آخر امام بحث تقلید نیست، بحث حکمه.
حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحث هم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. بشمارید. موقت گفتم داره اعلام نمیشه. نه
درباره همین موضوع با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی گفتگو میکنیم. آقای محمدی، صحبت های آقای خامنه‌ای در سال 68 در مجلس خبرگان با چه بافت و زمینه‌ای مطرح شد؟ این سخنان جنبه تعارف و تواضع داشته یا واقعیت مطلب رو بیان کرده؟
مشخص هست که جنبه تواضع و تعارف نداره، چون در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خامنه ای شخصیت ایشون، سفرهای خارجیشون، نوع برخوردشون با مقامات کاملا یک چهره سیاسی جاه طلب رو به نمایش میگذاره. صحبتهای آقای خامنه ای من فکر میکنم بیشتر کارکرد گرفتن تضمین رو داره، تضمین اطاعت. نگرانی ایشون این بود که چون ایشون در مقام مرجعیت و فتوا نبودند، بسیاری از روحانیون قم، برخی از اعضای شورای نگهبان، کسانی که دارای نفوذ بودند، تأثیر بودند، ائمه جمعه در شهرستان‌های مختلف، اینها از احکام حکومتی آقای خامنه‌ای تبعیت نکنند. صحبت‌های ایشون متوجه است به گرفتن تضمین اطاعت از روحانیونی که ایشون رو در مقام رهبری نمی‌دیدند.
سخنان آقای هاشمی هم در این ویدیو شنیدیم و دیدیم. ایشون با مطرح کردن انتخاب موقت آقای خامنه‌ای تا پیش از رفراندوم چه چشم‌اندازی در آینده جمهوری اسلامی ایران مورد نظرشون بوده؟
خب آقای هاشمی به دنبال این بود که رأی به سرعت گرفته بشه، وقفه‌ای در این رأی‌گیری نیفته، تعیین بشه وضعیت کشور از لحاظ رهبری. آقای هاشمی کاملا هم واقف بود به این که آقای خامنه ای رو بسیاری از روحانیون نمیتونن بپذیرن. در مجلس خبرگان هم اصولا ابتدا زمینش چندان فراهم نبود که آقای خامنه ای به عنوان رهبر مطرح بشه. ابتداعا برخی از مراجع مثل آقای گلپایگانی مطرح شدند. آقای هاشمی برای اینکه تسریع بکنه رأی گیری رو، از این تاکتیک موقت بودن رأی ایشون استفاده میکنه، در حالی که در اون دوره قانون اساسی عوض نشده بود، مشخص بود و نیازی اصلا نبوده به اینکه این رأی گیری موقت باشه. درسته در چشم انداز این بود که بازنگری قانون اساسی به رفراندوم گذاشته بشه، اما آقای هاشمی مشخص هست در این نوار و صحبت های دیگری که ایشون کردن برای اینکه خبرگان رو قانع بکنن که به آقای خامنه‌ای رأی بدن، به دنبال روشن شدن هرچه سریعتر وضعیت بودن.
به نظر شما در چارچوب قانون اساسی بازنگری شده پیش از رفراندوم، انتخاب علی خامنه‌ای به جانشینی آیت الله خمینی قانونی بوده؟
حتما غیر قانونی بود، چون قانون اساسی هنوز به رفراندوم گذاشته نشده بود. بازنگریش باید در چارچوب قانون اساسی مصوب سال 58 اینها رأی می‌گرفتن. در اون قانون اساسی هم در اصل 107 شرایطی رو که برای رهبر میگذاره مرجعیت هست. تقریبا اتفاق نظر همه روحانیون و غیر روحانیون این بود که آقای خامنه‌ای در مقام مرجعیت نیست. یکی از نگرانی‌های جدی آقای خامنه‌ای هم همین هست که در صحبت‌هاشون منعکس هست. مشخص هست که این رأی‌گیری غیر قانونی است. شرایطی رو که برای رهبر تعیین شده آقای خامنه‌ای نداشت، منتها بنا به مصالحی آقای هاشمی تصمیم گرفت که آقای خامنه ای رو بر کرسی رهبری جمهوری اسلامی بنشانه.
اشاره میکنید به مسائلی که آقای رفسنجانی تصمیم گرفتن آقای خامنه ای رو به مسند رهبری بنشانن، این مسائل چی بوده؟
خب مهمترین مصلحت این بود که در جمع کسانی که در اون دوره کشور رو اداره می‌کردند، یک هیئت 5 نفره‌ای بود در اون دوره. آقای خامنه‌ای بود، آقای اردبیلی بود، آقای رفسنجانی بود، آقای موسوی نخست وزیر بود و آقای احمد خمینی. در میان این 5 نفر که کشور رو در اون دوره اداره می‌کردند، در دوره‌ای که آقای خمینی بیمار بود، خب طبعاً اینا به دنبال این بودند که فردی از این جمع 5 نفره رو در مقام رهبری قرار بدن که همچنان اداره کشور رو، جاهای مهم رو، نهادهای مهم رو در اختیار داشته باشن. نمیخواستن کسی از بیرون بیاد و این کرسی رو در اختیار بگیره. به مصلحت گروه حاکم بود که فردی از این گروه 5 نفره رهبر بشه.
آقای محمدی ممنون از همراهی شما.
خواهش میکنم.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. شما همیتونید با ما در ارتباط باشید، بغیر از تلگرام که صدای شما رو به ما میرسونه، با این شماره همیتونید با رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
من برای اولین بار یاد گرفتم که چجوری به وسیله پیامگیر رادیو فردا بتونم تماس داشته باشم، چون اینجا الان صدای ما رو کسی نمیشنوه، اینجا گوشا همه کره. واقعا باید صدامونو از طریق همین پیامگیرها به اطلاع مردم برسونیم، به اطلاع دنیا برسونیم. خیلی سپاسگزارم که میتونیم به وسیله این تکیهگاه صدامونو به گوش ایران و جهان برسونیم. ای مگس، عرشه سیمرغ نه جولانگه توست، عرق خود میبری و زحمت ما میداری. آقای خامنه ای، تا کی پشت سنگر دین مخفی خواهی شد؟ چرا جوانان بیگناه ما را میکشی؟ به نام دین داری جنایت میکنی و فکر کردی عمر ابدی داری؟
این فروش نفت و گاز و چرا مثل عراق فروش نفت و گازشون رو به جیب مردم واریز میکنن، چرا ایران این کار رو نمیکنن؟ بابا یه نفر یه مرد بیاد بسر این کار بکنه.
آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. شهر کرد با منفی 13 درجه سردترین نقطه ایران و اهواز با 24 درجه گرمترین نقطه ایرانه. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی 24 ساعت آینده در اغلب مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود. بنابر همین پیشیابی، در برخی نقاط جنوب شرق کشور امروز گاهی وزش باد شدید رو خواهد داد. آسمان کرمانشاه امروز صاف است تا کمی ابری. در بعضی ساعات وزش باد رو شاهد خواهد بود و در سردترین ساعات روز دمای هوا به منفی 3 درجه خواهد رسید.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا به تعهدهای خود در چارچوب برجام عمل نکند، ایران ممکن است در روند کنونی همکاری‌های خود با این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. بیش از 50 کارشناس امور امنیتی آمریکا که در میان آنها افسران بازنشسته، نمایندگان پیشین کنگره و دیپلمات‌های سابق به چشم می‌خورند، در نامه‌ای از دونالد ترامپ خواستند که از برجام خارج نشود. مدیر کل زندان‌های استان تهران علت مرگ سینا قنبری، یکی از زندانیان بازداشتگاه اوین، را خودکشی اعلام کرد و گفت که وی خود را در دستشویی قرنطینه زندان حلق‌آویز کرده است. تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در بیانیه‌های با حمایت از تجمع‌ها و اعتراض‌های روزهای اخیر از برخورد با معترضان به شدت انتقاد کردند. جک استرا وزیر خارجه پیشین بریتانیا روز دوشنبه در کنفرانس امنیتی تهران بر لزوم امنیت دیپلمات‌ها در خاک ایران تاکید کرد. جک استرا با تاکید بر امنیت فیزیکی دیپلمات‌ها افزود که دو بار در تهران خلاف این موضوع رخ داده است. دولت آلمان میگوید که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل بیماری وخیم خواستار درمان در این کشور بوده و به دلایل معتبر پزشکی با این درخواست موافقت شده است. نخستین دوره گفتگوهای کره جنوبی و شمالی پس از بیش از 2 سال روز سه‌شنبه آغاز شد. شیوه همکاری‌های دو کره در بازی‌های المپیک زمستانی در کره جنوبی و بهبود روابط دو کشور محور این گفتگوهاست.
گروه بیماران دیابتی در شهری در آمریکا دستگاهی رو ساختن که میتونه یکی از فعالیت‌های اصلی لوزالمعده رو انجام بده. این دستگاه که با کد باز ساخته شده میتونه یاری رسان کاربرهایی باشه که دچار بیماری دیابتن و باید مدام انسولین تزریق کنن. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
دینا لوئیس اهل سیاتل جزو میلیون ها آمریکایی است که به بیماری دیابت نوع 1 دچارند. او بیماری خودش رو به کمک یک دستگاه سنجش میزان گلوکوز یا قند خون و یک پمپ انسولین کنترل میکنه. پیشتر این دو دستگاه از هم جدا بودند. یعنی دینا باید اول نگاه میکرد ببینه گلوکوز خونش چنده و بعد به صورت دستی میزان انسولینی که پمپ باید به بدنش تزریق میکرد رو تعیین میکرد. مشکل این بود که زنگ هشدار دستگاه سنجش گلوکوز خون در صورت افت گلوکوز در شب دینا را از خواب بیدار نمی کرد که این میتونست بسیار خطرناک باشه. دینا میگه چون به تنهایی زندگی میکنه به خواب خودش ادامه میده که میتونه منجر به افت شدید قند خونش بشه که میتونه به نوبه خود باعث بشه دینا به کما فرو بره. به همین دلیل بود که دینا به فکر ساخت این دستگاه افتاد که سامانه لوزالمعده مصنوعی یا به اختصار APS نام داره. یک مدار ساده الکترونیکی با یک تراشه ساده که دستگاه سنجش گلوکوز خون رو به پمپ انسولین متصل میکنه و سیستمی رو به وجود میاره که بسیار شبیه لوزالمعده عمل میکنه. دینا میگه اطلاعات از دستگاه سنجش میاد توی این مدار و بعد این دستگاه محاسبه میکنه که چقدر انسولین لازمه. بعد به پمپ دستور میده میزان انسولین لازم رو به بدن تزریق کنه. نرم افزاری که این سیستم رو کنترل میکنه کد باز یا اوپن سورسه که به هر برنامه نویسی اجازه میده اون رو بهبود ببخشه. یکی دیگر از افرادی که از این لوزالمعده مصنوعی بهره برده الیته. او میگه کد باز بودن نرم افزار APS به این معنیه که او میتونه این نرم افزار خوب رو بهترش هم بکنه و اینطوری نرم افزار کنترل دستگاه خیلی سریعتر از آزمایش های بالینی پیشرفت میکنه. کد باز بودن همین حالا هم باعث بهبود APS شده و این دستگاه حالا با ساعت های مچی و گوشی های هوشمند هم کار میکنه. کاربرها باید خودشون سخت افزار رو سرهم کنند که با وجود یک شبکه بزرگ از کاربرها که حاضرن کمک کنند کار چندان سختی هم نیست. حامد بهروان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خواستم در جواب آقایی که تماس گرفتن و گفتن که با انقلاب چیزی درست نمیشه و فقط با اصلاحات درست میشه بگم که فرمایش شما درست، ولی اگه یه نگاه به رهبر و رئیس جمهوری کشور بندازی میبینی که هر دوی اونها آخوندن و آخوند جماعت هم اصلاح پذیر نیست. از اون گذشته برای مملکتی که 95% مردم هیچ ضد آخوندن انتظار داری چطور با اصلاحات نمیشه درست بشه؟
مردم ایران اون روزی که میلیونی میریزن تو خیابون به خاطر یه رویداد ورزشی جشن و پایکوبی کنن، اون روز باید فکر این بدبختیاشون هم بیافتن. اینم یادشون باشه که حق گرفتنیه، دادنی نیست.
من هم با آزادی وطنم از این اشغالگران از خداوند متعال خواهانم. اگر قرار از کاری انجام بدهیم میبایست با برنامه ریزی و هماهنگی و همبستگی باشد تا برای همیشه از شر این انسان نماها هم ایران هم ایرانی برای همیشه راحت و آسوده شود.
بردی افشین امروز چند تا از تازه های موسیقی ایران رو انتخاب کرده. نماهنگ هایی که به صورت رسمی در ایران منتشر شدن از چهره ها و سبک های متفاوت موسیقی ایرانی.
علی زنده وکیلی از چهره‌های شناخته شده موسیقی پاپ ایندی ایرانی است و او را البته میشه از نسل تازه هنرمندان موسیقی پاپ سنتی، پاپ کلاسیک ایرانی به شمار آورد. او یک تصنیف قدیمی رو به شکلی جدید بازسازی کرده، تصنیف معروفی با عنوان کاروان که از ساخته های مرتضی محجوبی بر روی ترانه ای از رهی معیری است. علی زنده وکیلی این خواننده و نوازنده چندین ساز، هنرمند 31 ساله، این اثر رو به یاد غلام حسین بنان اجرا کرده، خواننده برجسته و فقید که برای بار اول او تصنیف کاروان رو اجرا کرده بود و این تصنیف با آواز آقای بنانه که در حافظه جمعی ایرانیان ماندگاره.
چو بوی گل به کجا رفتی تنها
Oh,
امروز به نعمت اللهی خیلی وقت نامش مطرح، درست از ابتدای دهه 80 خورشیدی و با انتشار همون اولین آلبومش که اثری بود با عنوان سرزمین مادری. این خواننده، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی که البته نوازنده ویولون هم هست، 4 سالی است آلبومی رو منتشر نکرده، اما در این سالها هر از چند گاهی تک آهنگی رو بیرون داده. روزبه نعمت اللهی 38 ساله که عمدتاً ارائه‌گر یک جور موسیقی در حال و هوای سبک پاپ کلاسیک ایرانیه، تک آهنگی تازه رو منتشر کرده با عنوان پاییز دلتنگی که البته این اثر ساخته است از فرزین قرقوزلو و با ترانه از میثم یوسفی و تهیه و تنظیم کننده اون نیکانه.
میشد بمیرم با رویای تو، اما ای کاش آغوشه سنگ مزارم از بس که با هم گریه نکردیم، از بس نبودی، از بس که رفتی، عادت ندارم لبخند باشی، هم سخت باشی، هم بند باشی.
گروه میدان آزادی یک گروه جوان و نوپاست که به نظر میاد حلقه طرفدارانش رو داره گسترده تر میکنه. گروهی که 2 سالیست فعالیتش رو از تهران آغاز کرد و تا به حال چند تک آهنگی رو منتشر کرده. میدان آزادی یک گروه ایندی راکه، یک گروه 4 نفره، فرزان فرهنگ مهر و سپهر آریان نوازنده های گیتار گروه هند و میلاد رحیمی نوازنده بیس و بهنام بردابادی نوازنده سازهای ضربی. آخرین اثری که میدان آزادی منتشر کرده تک آهنگی است به همراه یک ویدیو که عنوانش اینه: با تو.
با تو توی شبها صبح شدم، توی کوها گم شدم، با تو نه سیاهم نه سفید، نه سرابم نه امید، با تو یه بهاری که منم زخم برگای تنم میریزن و بیتابم.
ساعت 8 صبح به وقت ایران نزدیک میشیم. ممنون که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. من به شما بدرود میگم. روز روزگار نیک، شاد باشید و مانا.
در ادامه بخش خبر صبح رو تقدیمتون میکنیم. همچنان همراه ما باشید.